خب بسم الله الرحمن الرحیم. من حالا چون دوستانم گفتن که دیگه کتاب پیدا نکردن و اینا، گفتم حداقل من بحثاشو بگم. از بحثاشون وقتی که همین بحثی گفته میشه اگه شد سوالی میدن.
صوتو که خود ازوازی
نه. بله داشتم ضبط شد، ان شاء الله میذارم توی همون چیز میذارم، توی سامانه میذارم. خب من دوباره امروز داشتم نگاه میکردم کتاب آقای وکیلی رو، دیدم که در واقع از اون بحث قلمروی دین رو خیلی مختصر دوستا نکته میگم که به نظرم نکات مفیدیه. بعدش یه مقداری در مورد اون کتاب جلد 3 کتاب که الزامات فقهی اصولیه، اونجا هم چند تا نکته ایشون داره، چند تا خودم اضافه میکنم در حد همین هم که میگم. در واقع اگه خواستم تو امتحان سوال نم خیلی زیادم نمیدم. بعد حالا اجالتا هم بگم من روالم تو امتحان اینه که سوال اختیاری هم میدم، یعنی که همه چیز نیست، چند تا هم میذارم که دوستان خودشون بتونن چیز کنن. ببینید حالا ایشون در واقع اول تو مقدمش یه تعبیر خیلی خوبی داره، خیلی از نزاعهایی که توی بحث علم دینی هست به نظرم توی حرفایشون یکی از مزایاش اینه که خیلی منقح ایشون بحث میکنه. ظاهرا تدریس و اینهاش بوده، بعدا تنظیم شده. خودم مهمه یکی که ایشون میگه وقتی ما بحث علم دینی میکنیم میگه خب باید کلمه دین رو معلوم کنیم دیگه. یه معلوم کردن این است که میگه 3 تا اصطلاح هست، حد از 4-5 تا میاره ولی بنام 3 تاش خیلی واضحه. میگه ما وقتی میگیم دین، یه دین نسل امری داریم، یه دین صادر داریم، یه دین واصل داریم. دین صادر دین نسل یعنی دین عند الله، دین صادر یعنی که حالا این صادر الان یه نرفتش کدوم در نمیگه ولی تو حالا شاید هم تفکیک کرده بود تو خود کتابش که از خدا به پیامبر رو میگه یا از پیامبر به چیز رو میگه.
بحث دینش داریم بحث میکنیم.
این کلمه دین سادهش تو تیتراش نذاشته ولی به نظرم خیلی حرف مهمیه. اینکه فکر کنم از جانب خدا صادر شده توضیح نده ولی همین الان به ذهنم رسید که خود صادر هم دو تا معنا میتونه داشته باشه. یکی صادر به معنای دین صادر، خودشم گفته بله تو پاورقی زده اینجا دین صادر یا ابلاغی اینجا گذاشته، ولی تو پاورقی گفته دین صادر رو دو گونه میتونه تحلیل کرد. دین صادر در قالب ابراز ظاهری برای مخاطبان، دین صادر عرب از این که برای عموم ابراز شده باشد یا ابراز هم به نحو خصوصی باید یک معصوم به معصوم دیگه از صورت گرفته باشد. که چون من خودم تو ذهنم بودش که این دین صادر به این معنا با دین نفس الامر یکیه، یعنی اون دین صادری که از جانب خدا به پیامبر و معصومین رسیده باشه، به قول خود از یه معصوم به معصوم دیگه از پیامبر به اصلی رسیده باشه، اگه تو اون مقدار بگیم صادر این یکی در میاد. اما دین صادر به معنی دومش راست میگه تفکیک داره، یعنی این معنی که ایشون گفته دین صادر معنی دین ابلاغی، یعنی یه دینی رو خدا نفس الامری هست، این دین نفس الامری رو خدا پیامبر داده، پیامبرم به اهل بیت داده، اما اهل بیت چقدر شما ابلاغ کردن. یه دین دیگه دین واسط، در واقع این تفکیک، حالا من بیشتر صادر تو این فضا میخوام بگم، این دین نفس الامری یا صادر و دین واسط یه تفکیک خیلی مهمیه، از این جهت که همه خیلی از استدلال ما توی جامعیت دین، کمال دین، همه اینا ناظر به دین نفس الامریه. اما حالا این دین نفس الامری چقدرش به دست ماها امروز رسیده؟ تقریبا فکر نمی‌کنم هیچ کس قائل باشه که 100% و خود همین توی بحث خیلی موثره. این یه تذکره. نکته دیگه اون وقت بعدم یه دوباره نکته خیلی خوبی دوباره تو کتابشون داره ایشون، میگه که وقتی ما میگیم دین که منظورمون دین واصله، حالا میگه دین منظورمون چیه؟ مجموعه میراث معرفتی مکتوب از جانب معصومین. که میگه این تعریف که ما گفتیم هم شامل قرآن و روایات میشه، احادیث میشه، این همه احادیث هم شامل میشه، هم شامل در واقع گزاره های هست و باید میشه، منحصر به گزاره فقهی و باید نمیشه، همه اونا میتونه تو بحث استفاده بشه، هم شامل در واقع گزاره های ناظر به هدایت و غیر هدایت میشه. یعنی مثلا یه گزاره در روی شیمی گفته باشه، فیزیک گفته باشه، اینا رو هم توی این شامل میشه. هم بعد دیدم یه تعبیر من خودم قبلا یادداشت کرده بودم، اینو سال قبل تدریس کردم، نوشتم معتبر غیر معتبر. امروز به نظر میسه که این تعبیر اشکال داره، بعدم نشون تعبیرش درست بود، میگه موجه و غیر موجه. بعدم توضیح هم داده کلمه غیر معتبر خوب نیست، من یادداشت کردم. ببینید ایشون حرفش اینه، حالا من اینجوری گفتم، گفتم اگه خیلی خوب منقح‌تر بگیم، همه گزاره‌هایی که از بالای 0% تا 100% استنادش مشاور قابل چیزه، یعنی هر گزاره که جای دیگه میگه محتمل و صدق میگه، همین تعبیر به کار میبره. ببینم آره، محتمل و صدق از حیث انتساب به شارع باشه، یعنی احتمال صدقش بره. ما نمیتونیم بگیم فقط گزاره های موجه، اونم موجه معنی معتبره توی بحث فقه اصولی، فقط ما سراغ این گزاره میریم، چون خیلی دستمون از خیلی گزاره چیز میشه. نکته خیلی خوبی که منم به همین قائلم این است که خیلی وقتا گزاره شما به لحاظ سندی ضعیفه، یعنی سند نداره، اما با همراهی سایر احادیث اعتبار پیدا میکنه. واضح ترینش هم بحث چیز دیگه، بحث عمل اصحابه که جبران میکنه ضعف سند رو، یعنی خود فقها هم این مشو داشتن. برای هر گزاره‌ای که تو متون دینی اومده باشه، به تعبیر دیگه این چی بیرون میذاریم که تو متون دینی هست، ما میذاریم بیرون گزاره‌ای که جعلی بودنش اثبات بشه، یعنی اثبات قطعی هم بشه نه اثبات احتمالی، یعنی ما قطع کنیم که این گزاره جعلی، این حدیث جعلی. تو برخی جاها داریم ائمه خودشون میگن آقا کذب و علی رسول الله مثلا. خب این
مثلا بحث مستحبات
او اونا رو باز میگه که هر کی به اخبار من بلغم باز معلومه چی علی باشه، میگه اگر رسیده بود تو عمل کنی ثواب میبری، حالا رسیده اونم ممنوعش اینه دیگه، میگه احتمالی که پیامبر گفته باشه هست، نه اگه اما شما علم داشته باشی قطع بکنی که این دروغ از قول پیامبر میگه، اخبار من بلغ شمارش میشه؟ فکر نمیکنم کسی به این قول باشه. یعنی شما بدونی این آدم داره امروز از خودش درآورده، میاد توی جلسه مسجد اومده از خودش داره یه چیزی به پیامبر نسبت میده.
من
میخوام
بگم این
موجه
بوده،
مثالش
هم اخبار من بلغ
اخبار من بلغ
نه دیگه موجه،
آره غیر موجه است که باز یه تاییدی شده، یه توجیهی برای توی فاز شرط اومده. نه میخوام بگم نه خیلی احادیث ضعیف، از احادیثی که شما ممکنه بگه سندش مخدوشه فلانه، یعنی خیلی هم بزنی عقب بزنیدش، ولی با این حال حتی راویش دروغگو باشه، میدونید صرف راوی دروغگو دلیل نمیشه که حدیث مخدوشه، حدیث جعلیه. خب تو این حد من میگم که بابش باز میشه. خب این تذکرش خیلی خوبه برای بحث وقتی آدم خواهد توی بحث علم دین استفاده کنه. توی بحث قلم روی دین، در اون بحث مثلا قلم روی دین چه گزاره هایی است
که نه هر کدومش مخالف هم داره دیگه، مثلا بعضی هم میگن نه دین فقط برای هدایت.
نه حالا اول اینکه منظور ما از دین کدومه، ایشون
همه رو گرفته دیگه.
آره اینجا اول نه تو مقام تعریف دین میگه حواستون باشه بین دین نفس الامری و دین واصل خلط نکنید. خیلی از ادله ما توی بعد میگیم حد اکثری یا حد اقلین دعوایی که هست داریم سر اینجا میگیم، در حالی که ما با این سر کار داریم، ما که با این دین نفس الامری که سر کار نداریم، ما با دینی که دستمون رسیده سر کار داریم. بعد اگه میگم خدا دینش کامل است اندل امام صادق علیه السلام یا اند ما و بالفعل نزد ما، این تذکرشه. بعد از این میره سراغ قلمروی دین، ایشون شروع میکنه 7 8 10 تا قول تو قلمروی دین میاره، احوال جالبی هم هست. من تو دوباره قبل از اینکه وارد بحث بشه دوباره تفکیک دیگه میکنه، دوباره بین دین میگه این دین، ما یه دین بالقوه داریم. من در اینو باز میکنم رنگش میره کامل برام یه ببینید ایشون دو تعبیر خوبی که داره، یه دین بالقوه است.
ببخشید من این سوالی که پرسیدم،
بله
من به عنوان مثال ارزش دارم که موقع آیه شیرازی بحث طب اسلامی که دانش نظر میدادن گفتن اصلا اهل بیت نمیدن که به ما طب یاد بدن. اگه مواردی هم گفتن از ما مثال بوده که در واقع اون تفوق علمی خودشون اثبات کنن برای ما.
خب این دعوا سر قلم رو حد اقلی حد اکثر این هاست الان بحث شما
بحث دین واسطه بعد از قلم رو دین قلم رو دین رو که مشخص کردیم اون وقت میتونیم بگیم
نه این نه ایشون اصلا یه تو واقعا تعریف دین اصلا میگه ما که میخوایم بگیم دین حد اقلی حد اکثری شامل همه اقسام میشه شامل چی میشه گزیدگویی این قول های مختلف این کلمه دین که متعلق انواع اقسام قرار میگیره کدومشه دین نفسال امری یا دین فاصله میگه خلط بحث مهمی داره رخ میده شما میگه آقا دین حد اکثری تو همه حوزه وارد میشه یا ببین مثلا آقا هایری میگه تو حوزه طب مثلا وارد نمیشه کدوم داریم میگیم دین نفسال امری میگیم یا دین فاصله میگیم
پس الان اینجا کار به این قلم روش نداریم
فعلا نه آره تو مقام تعریف دین میگه حواستون باشه تو تعریف دین اینا رو هم جدا کنید بعدش توی قلمرو دین دوباره تذکر دیگه میده میگه باز دوباره توی قلمرو دین وقتی ما میگیم دین منظورمون دین بالقوه است یعنی چه چیزی امکان دارد یا بالفعل یعنی چه چیزی که گفته که همون دین واسه بعد دوباره تذکر میده میگه آقا ما که نمیتونیم دست خدا رو پیشاپیش ببندیم بگیم خدا نمیتونه بگه یعنی آیا خدا ببینید دین به معنی پیام الهی دیگه پیامی که خدا داره منتقل میکنه از طریق پیامبر حالا اگه خدا دلش بخواد تمام مسائل پزشکی رو بگه شما میتونی بگی نگو یا به شما میگه ما به نظرمون نیازی نیست دین بگه حال نیاز نیست اما خدا گفته یعنی امکانش رو که نمیتونیم اینجا اینم دوباره تذکر خیلی خوبیه یعنی دعوا سر امکان نیست دعوا سر فعلیته یعنی ما میگیم آقا احادیث هست یا نیست حالا اگه احادیث هست چیکار بکنیم حالا اگر یعنی این چه سبری داره ایشون این بحث رو در قول روشنفکر رو مطرح میکنه که میان با بحث انتظار بشر از دین با بحث انتظار بشر از دین میخوان دین رو محدودش کنن ایشون میگه این انتظار از کجا آوردی؟ البته من خودم این توی اون کتاب علم دین اینو پرداختم بهش که من حالا با این مدل دیگه پرداختم ایشون با این استدلال دیگه پرداخت استدلالشون خیلی قشنگ بود من دوباره امروز داشتم نگاه میکردم میگن که ببینم اینجا من صفحه یادداشت کردم نوشته بودم اصلا چیز یاد بشه حالا هم سرش هم پیدا نمیکنه
میگن که الان بشر به یه عقلانیت رسیده که اصلا دیگه
نه نه ایشون انتظار بشری ها مثلا آقای ملکیان آقای سروش اینا حرفشون اینه میگن اصلا دین برای مسائل عبادی اومده برای غیر عبادی نیومده برای اگه حرفی هم گفته ربطی به دین بودنش نداره مثال خیلی معروفش این است که آقا اگه امام صادق علیه السلام به پسرش گفت برو آب بیار این یعنی که حکم شرعی داره بیان میکنه نه آب میخواسته تشنش بده آب میخواسته برو آب بخوره این مثال خیلی واضحه که نمیگم یعنی اینجا ما انتظار نداریم اینکه به پسرش گفت برو آب بیار من تشنمه یعنی داره حکم شرعی بیان میکنه ولی ما از این اگه حرفای مختلف روشنفکری نمیگم اگه حرفای مختلف سیاسی داده ما از این انتظار ورود در سیاست نداریم انتظار ورود در اقتصاد نداریم ما انتظار اعمال عبادی داریم اینجا یه دعوای سنگینه ایشون یه پاسخ خیلی خوب داده خواستم من پاسخ ایشون رو بگم بعد پاسخ خودم رو چون من مدل دیگه تحلیل کرده بودم جملهش اینجا نوشتم و من پیداش نمی کنم صفحه 129 این یا چیزه یه تعبیر خیلی قشنگ مختصر و مفیدی گذاشته بود آها میگه که ما هر دلیلی بیاریم یعنی تو مفهوم دین بالقوه اونو دارن بحث میکنن جملهش اینه میگه که ما هر دلیلی بیاریم که انتظار ما از خدا اینه تحکم بر خدا و معنای ادعای احاطه بر اغراض شارع است بعد دست خدا در ابراز میگه دین ابراز علم خداست پیام الهیه دست خدا در ابراز علم لایتناهی خیش باز است حالا مثلا رو اینجوری تعبیر کردم که این ادعای احاطه بر اغراض شارع است که بخوای ادعای باطله. من خودم تو کتاب خودم اینجوری تعبیر میکنم، میگم شما میگی انتظار از دین، انتظار کل شیء به حسبه. آقای ملکیان که بحث میکنه میگه انتظار امر روانشناختیه، بعدش بابا برید از سراغ مردم ببین شما دین چه انتظاری دارید، اصلا بهش رفت سراغ دین به خاطری که مثلا طرفی که من خاطر مثلا عبادی رفتم سراغ دین، به خاطر این رفتم سراغ دین، وقتی به خاطر این رفتم برای همین به خود دیگه سراغ بقیش میرید. دو تا اشکال اینجا پیش میاد، یه اشکال که باز ایشون هم پرداخته بهش اینه که این مثلا آیین سروش ادبیاتش اینه، میگه که انتظارات ما معنا رو تو ذهن ما رقم میزنه، ما با انتظار خاص بریم جور خاصی برداشت میکنیم. ایشون بازا خیلی خوبه که داره میگه آقا ما اجمالا تاثیر انتظارات و معنا رو نمیتونیم انکار کنیم، ولی خیلی حتی شما اصلا انتظار نداری، یه کتاب همینجوری افتاده زمین بازش میکنی میخونی اصلا نمیدونی نویسندش هم کیه. بعدین وقتی میذارم مثلا جمله قشنگه، میگه که آیه آورده گفته یوسی کو میگه اصلا مسلمان نیست، از آدم مریخ اومده فقط عربیات گرفته. این کتاب رو باز میکنه نتیش نوشه یوسی کو الله فی اولادکم لذکرمت بعد الانتین، میفهمی یا نمیفهمی؟ یعنی باید انتظار داشته باشی که این میخواد مثلا من بگی یا نگه. این نکته در واقع پاسخ سروش معلومه دیگه نکتهش. بله، یعنی به لحاظ این نیستش که به لحاظ فهم معنا حتما باید انتظار داشته باشیم، شو بدون هیچ گونه انتظاری میگم یک کتاب کاغذ پاره افتاده رو زمین.
بحث انتظار بشر از دین میخواد با استفاده از اون مبانی هرمنوتیکی برداشت
دو تا کاره، یک کار اینه که آقای سروش با این ادبیات میره، آقای سروش میخواد بگه انتظار بشر از دین به لحاظ هرمنوتیکی تاثیر میذاره تو فهم شما از متون. آقای وکیل پاسخ خوبی داده، گفته ما اجمالا انکار نمی کنیم انتظارات ما تاثیر میذاره، اما اینجوری نیست که انتظارات تعیین کننده معنای متن باشه. حالا مثالش از منه، میگم شما یک کاغذی افتاده رو زمین، نمیدونی نویسندش کیه، هیچ انتظار خاصی ازش نداری، برمیداری روش مینی یه جمله نوشته، معنا برداشت میکنی یا نه؟ میشه مثال این میذاره، گفتم مثال خوبه میذاره، آیه این آیه رو بخونه، یا قرآن گفته یوسیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حدیث الانثیین، شما اگه معنا برداشت میکنی که خدا در برای تو مقام ارث داره میگه که سهم مثلا مرد بچه پسر دو برابر دختر یا نه. این یه نکته، این پاسخ هرمنوتیکیش. اما پاسخ تو بحث قلمروی دین، آقای ملکیان تو بحث قلمروی دین انتظار بشر مطرح میکنه، میگه افراد متناسب با انتظارشون میرن سراغ دین. برای شما میره سراغ پزشک، برای چی میری سراغ پزشک؟ برای که بیماری تو مداوا کنه. حالا این پزشکی موضع سیاسی هم بهت میگه، حالا ایشون مثلا نه من دارم میگم، یه موضع سیاسی هم میگیره، بعد موضع سیاسی گوش بدی ربطی نداره به پزشک، شما انتظار رو نداشتی، میگه ما بریم از مردم ببینیم انتظارشون چیه، بعدش متناسب با این از دین بخوایم که بعد مثلا ایشون حالا چیز میکنه. من به نظرم آقای ملکیان اشتباهش تو اینه، انتظار هر چیزی به حسب خودشه، نه به امر روانشناسی انسان ها. من اونجا اینجوری گفتم که حالا به نظر این حرف ایشون شاید مثلا منقح‌تر اون عرض بنده است. ببینید همین مثال پزشک، آقا یه کسی میره سراغ فوق تخصص قلب، بعد در مورد واریس پاش سوال میکنه، در مورد مشکل معده‌اش سوال میکنه، واریس پاش چون میگن با خون مرتبطه شاید مرتبط باشه، داره معده‌اش سوال میکنه، این میگه آقا دکتره دیگه، فوق تخصص دیگه، پس حتما اینم بلده. این موجهه یا نه؟ یعنی صرف اینکه افراد بلا زنه همه شناخته چی میخوان دلیل نیست، اتفاقا خود موضوع تخصص انتظار رو تعیین میکنه. یعنی اگر فوق تخصص قلبه، مسائل مربوط به قلب باید انتظار داشت، نه اینکه مردم چی از این انتظار دارند. یعنی مسئله همه شناخته نیست، اتفاقا مسئله خودشه. حالا من میگم وقتی میبینی سراغ اون، تو کتاب من اینجوری شده،
یعنی دکتر
دینه چی؟ حالا میخوام برم سراغ دین، میگم ما میریم سراغ دین، باید ببینیم اساسا سراغ دین رفتن برای چیه؟ شو سراغ پزشک قلب رفتن برای چیه؟ خود موضوع صرف نظر از آدمو چی میخوان. میگه سراغ پزشک قلب رفتن از باب مشکل قلبیه. میگم سراغ دین رفتن از باب چیه؟ بعد بریم سراغ ادله نبوت. یعنی بابا چه دلیلی رفتیم سراغ نبوت؟ ادله نبوت وجه جمعشون این است که عقل بشر به تنهایی برای رشد کفایت نمیکنه. خب اگه عقل کفایت نمیکنه، خود این دلیل میگه تو نمیتونی پیشاپیش بگی او چه بگه. منظور معلوم شد؟ یعنی اگر ما عقلمون میگیم چرا رفتیم سراغ پیامبر، چرا رفتیم سراغ خدا، بخاطر اینکه عقل ما گفت من نمیدونم برای هدایت چه چیزایی لازم دارم. خب چون وقتی میگی نمیدونم چی لازم دارم، پس هر چی او بگه باید قبول کنی، نمیتونی بگی محدود میشه به یه عرضه خاص. مثلا شاید این که فلان فرمول فیزیکی هم بدونی رفتی به هدایت تو داشته باشه، تو نمیدونی دیگه، نکته معلومه.
اینا این رو هم قبول ندارن که عقل نمیتونه
نه من من تو کتاب هم علم دین که نشم اینجا گفتم، گفتم آقای سروش یه بار بیاد با بگه که دلیلش برای دینداری چیه.
سروش ملکیان
مهنجان ملکی هم سروش هم همین بحث رو یه جور دیگه داره، ملکی ها خیلی رو این مدلش ما رو داده که بیاد به ما بگن دلیلشون برای دینداری چیه. ما میگیم آقا دلیلمون برای دینداری نبوته. نبوت تبیین میکنه معنای رجوع به دین رو، همون گونه که پزشک متخصص دیگه. شما میگه آقا من در زمینه قلب تخصص ندارم، برای همین به متخصص قلب رجوع میکنم. میگم شما چرا به دین مراجعه میکنی؟ چون در حوزه هدایت خودت تخصص نداری. یعنی برای مسائل هدایت یعنی چی؟ یعنی نمیدانم چه چیزی من رو به سعادت میرسونه و چه چیزی من رو به سعادت نمیرسونه. خب برای همین است که ممکنه بهت بگه آقا دونستن این قاعده فیزیکی تو رو به سعادت میرسونه، شما نمیدونی دیگه. حرفا نیست. برای انتظار ما آقای چیز اینو اینجور تعبیر میکنه، میگه ادعای احاطه بر اغراض شارع، شما که نمیدونی شارع چه ملاحظاتی داشته که تو گفته. ما میخوام حرف به معنا، حرف من، حرف من یکیه. اغراض شارع تو پیامش معلوم است چیه؟ او شاید یه جمله پزشکی گفته که جمله پزشکیش او ربط داره به دلیل تو نمیتونی بگی من با پزشکیش هیچ کار ندارم پیشاپیش. یعنی انتظار شما نمیتونه پیشاپیش تو مقام بلقوه دین رو محدود بزنی.
دقیقا مثل اینه که متخصص قلب ممکنه بگه که مشکل از دندونته.
آها، او ممکنه بگه به خاطر قلبت مشکلی تو دندون داری. یعنی اینه. اما اگه خود من ابتدا بگم من دندون دردم دارم، اینو تو راه حل من بده و او راه حل داد، اینجا اعتبار نداره، این اشکال درسته. یعنی با انتظارم از او طلبی بکنم چیزه. اما اگه حرفی رو آورد برای من زن، او حرف خودش میگه. چون میگم ما مراجعمون از باب هدایت بود، هدایتی که فرضش این است که من نمیدونم چیه. ببین شما تو قلب، فرق قلب متخصص قلب با دین اینه، تو متخصص قلب شما میدونی برای قلبت رفتی سراغ او. حالا ممکنه اون قلبش بگه که دندونش هم مرتبطه، ولی اون مثلا میگم یه مسئله موضع سیاسی بگه. شما خود میدونی که موضع سیاسی گرفتن ربطی به بیماری قلب نداره. خب یعنی اینجاست که خود ما وقتی داریم رجوع میکنیم اینجا رو علم داریم بهش. ولی اینجا شما برای هدایت میری، میگه خدا من نمیدونم چجوری به سعادت برسم.
مثلا هدایت هم نمیدونیم چی هست.
هدایت اینه همون راه رسیدن به سعادت دیگه، اجمالیش. یعنی ما نمیدونیم مسیر سعادتمون چیه.
هدایت هم نمیدونیم چی هست.
همین دیگه. یعنی نمیدونیم چگونه به سعادت میرسیم، به این معنا گستره داد نمیدونیم. برای همین است که ما پیشاپیش نمیتونیم بگیم دین کجا ورود پیدا کنه، بلکه باید بریم سراغ دین بلفل. این تذکرشون به نظرم خیلی تذکر خوبیه توی تحلیل. خب حالا تو دین بلفل
بعد اینجا مثلا بحث نیاز بشر به دین، این خودش نمیتونه راهگشا
باشه. خب همین دارم میگم نیاز بشر به دین.
مهم نیست که تو چه انتظاری داری از دین، مهم اینه که تو چه نیازی به دین داری.
خب میدونم، من گفتم انتظار ما از دین برگشت میکنه به این نیازه. نیاز ما برگشت میکنه به دلیل ما در رجوع به دین، که من گفتم این میشه همون مسئله ادله نبوت. یعنی شما چرا به دین مراجعه کردی صرف نظر دیگه توی شخص تو به لحاظ روانشناختی چی داری، تو به لحاظ عقلی چرا مراجعه کردی، نه به لحاظ روانشناختی. حالم خوب نبود، دلم خواست دین حالمو خوب کنه. این نه آیه ملکه اینجوری میرسه را بحث.
این حرفش درسته که انتظار بشر
درسته، ایشون اینو میگه. من میگم امر روانشناختی معقول یا امر روانشناختی نامعقول، حرفا اینه. میگم تو همش هم روانشناختیه. به روانشناختی گاهی وقت روی مبنای عقلیه، یعنی شما تبیین عقلی داری، میگم موجه هست این انتظار،
ریشه در نیازهای واقعی داره.
نیازهای واقعی داره. برای این انتظار نمیتونه امر روانشناختی محض باشه، صرف نظر از که پشتوانه امرش چیه. خب حالا این میخوام بگم تذکر میگه که تذکر خیلی خوبیه ایشون میگه که ما نمیتونیم چیز کنیم. بعد میره سراغ دین بلفل. تو دین بلفل شروع میکنه یکی که اقوال اینجا مطرح میکنه که من دیگه نمیخوام یکی که اقوال بپردازم و همه رو نقدش میکنه. کسایی که دین حد اقلی قائل شدن، کسایی که دین حد اکثری قائل شدن، حد اکثری به نحو مطلق که همه چی رو میگه، حد اکثری در عرصه هدایت، نظری گزیدگویی آقای خسرو باقری که همون حد اکثری در عرصه هدایت، حد اکثری در عرصه کلیات، 5-6 تا قول مختلف مطرح میکنه، تقریبا همه علما رو مطرح میکنه، همه هم اشکال میگیره. رکن اشکالی که در واقع قوت داده به ایشون این است که ما با دین واصل و بالفعل سر کار داریم، نه با دین نفس الامری و دین بالقوه. میگه اینا غالبا رفتن سراغ اینجا. بعد البته اینا که خیلی حد اکثری میکنن، اون حد اقلی ها هم اومدن تو انتظار بشر از دین وایسادن. میگن ما این انتظار رو داریم نباید دین تو اینجا وارد بشه. حداقل از این زاویه نقد میکنه، حد اکثر از زاویه دین واصل نقد میکنه که به نظر خیلی گفتم این مقدمه کل شاکل استدلال رو دست دادن میده، خیلی این جهتش خوبه. آخرین موضعی که خودش میگیره چیزه، میگه که ما در حوزه قلمروی دین بالفعل سوال اینه قلمروی دین بالفعل چیست؟ قلمروی دین بالفعل چیست؟ ایشون میگه پاسخش فقط صرفاً بعد الفحص معلوم میشه. یعنی ما نمیتونیم بگیم چیست، باید بریم نگاه کنیم ببینیم چیه. هر جا بود قبول کنیم، هر جا نبود بگیم نیست دیگه. این من خودم یه نقدی بر این داشتم، بعد دیدم تو پاسخش، حالا شما ببینید که واقعا، یعنی من یه بار رفتیم باش خودشون یه بحثی داشتیم به خدای وکیلی یه چند جلسه، من نقدامو بهش گفتم، بعد امروز دوباره داشتم نگاه میکردم، به نظر اونجا همشون پاسخ داد، یاد رفت اون گفتگو چی بود چون چند سال قبل بود، ولی دوباره نگاه کردم به نظرم مثل یه جور پاسخ نقد من هست. من میگفتم که البته این قول رو ایشون نیورده تو کتابش، ببین ایشون دیده حد اکثری حد اقل حد اقل یا زاویه‌شون هست که کم کنن حوزه رو، ایشون داره با اون مخالفت میکنه. حد اکثری میخوام بگم حتما حتما اینا هست، ایشون میخوام بگم ما نمیدونیم حتما حتما چی هست، فقط باید بریم ببینیم. من ادعام این بودش که ما یه حتما حتما داریم، اون حتما حتما در عرصه هدایت، یعنی من تا حد اکثر لازم برای هدایت نمیگفتم، من گفتم حد اقل لازم برای هدایت. یه بار میگیم همه آنچه برای هدایت هست تا همه زوایا تو دین بالفعل هم داریم بحث میکنیم، نه تو دین چیز بالفعل تو دین موجوده. یه بار اینو میگیم دینم به معنی میراث مکتوب، یه بار میگیم آقا حداقل لازمش تو این موجوده، یعنی خلاصه من اگه برم سراغ این خلاصه هدایت میشم. آقا یه چیزی پاسخی داره، نکته چیه که تو نکاتش داره، من فقط دوست نکته رو میگم میشه. یعنی آقا من دیدم اون حرف من رو توی استدلالشون سه تا استدلال برای حرف من میتونه پیدا بشه. یه استدلال اینه، این چیز که لکل واقعتن حکمون داریم دیگه، لکل واقعتن حکمون، یکی این، یکی استدلال به اتمام حجت، اگر یعنی من دارم پشتوانه هر خودم میگم اگر حد اقلهایی لازم نباشه اتمام حجت انجام نمیشه. البته حالا این مورد
برای واقعیت حکم با حد اقلی بودن میسازه،
حد اقل لازم برای هدایت، یعنی تو هر موضعی من دچار حیرت نمیشم، میدونم که چیکار باید بکنم، حد اقل لازم برای هدایت.
حداقلش
بین
حد اکثر،
حداقلش حد اکثر چون البته یه بالیونم آدم یه چه کسی با بحث میگه اصلا واقعا حداقل و حد اکثر محضش کجاست؟ حد اکثر یعنی تمام ریزکاریای هدایت اینجوری، تمام ریزکاریای هدایت، یعنی من برسم به اوج قله، این یه ادعا من خودم در ذهنم این است که اینو من نمیتونیم نسبت بدیم، یعنی تو مثلا با فضای میراث مکتوب، یعنی حد اکثر لازم به هدایت با خود امامه، یعنی اگر من تو مسیر حرکت کنم این میراث مکتوب منو تا یه جایی میبره، اما خلاصه اگه یه چیز بیشتر بخوام امام معصوم زنده است حیه و تو موقعیتش میاد یه جور دست منو میگیره منو میبره تا آخرین مرحله، یعنی علاوه بر میراث مکتوب با خود وجود امام و حد اکثر لازم برای هدایت رو داریم ما، ولی فعلا تو این مقام به درد بحث با نمیخوره چون میخوام از متون استفاده کنم که البته هم دروی همین باید چیز کنیم دیگه، یعنی واقعا یعنی الان همین الان به شما گفتم این تو ذهن خودم پررنگ شده، یعنی من خیلی رفته تو بحث خودم امام رو هم در نظر گرفتم، آقای وکیلی رفته سراغ میراث معرفتی مکتوب، من تو این میراث معرفتی مکتوب بعد از حرف ایشون ذهنم پررنگ شد، ولی
امام رو میگیم دین نفس الامری، حتی ابلاغی هم نمیشه.
نه میدونید چه نکته، نه اتفاقا چرا میشه، میدونید چه نکتهش تو چیه؟ یه حرفی آقای بهجت داره، اون حرفی تو ذهن من خیلی تازگی پررنگ شده. ببینید یه بار میگه خود امام چی تو ذهنشه، اون حرف شماست. یه بار میگه آقا من شیعه، من آدمی که امام نیستم، آیا میتونم به حد اکثر لازم برای هدایتم برسم یا نه؟ سوال سر این. من ادعام این بودش که ادله اثبات دین و اتمام حجت میگه میتونی برسی، منتها ادله اثبات دین و اتمام حجت نمیگه میتونی برسی با صرف میراث مکتوب. الان توجه هم جلب شد، میگه میتونی برسی با توجه به اینکه امام وجود داره، یعنی یه مقدار از مطلب با میراث مکتوب میتونی برسی، اما این تعبیرهای بحثی مکرر میگه، میگه خب اگه سوال داری برید از امام بپرسید، اون محتجب عن عیون ظالمینه نه محتجب از کل چیز. بعد حالا دیروز منبر داشتم چیشب این حدیث رو دیدم خیلی اصلا چیز شدم، این محتجب المحتجب عن عیون ظالمین، اینو شما بزنید یک جا فقط توی یه زیارت امام حسن عسکری داریم که میگه ایها الامام المنتظر ابو المنتظر، بعد ابو المنتظر ابو المنتظر که داره شهر امام منتظر رو میگه که اون منتظری که محتجب عن عیون ظالمینه. بعد یه علی ابن ابراهیم محضی تو کتاب دلائل الامامه امام زمان رو میبیند، دیدارهای امام زمانه، بعد اونجا یه شخصی که اینو در واقع بر پهلو امام زمان میگه که کیو میخوای ببینی؟ اون بنده خدا میگه المحتجب عن العالم، اون بنده خدا که واسطه میشه اینو بر پهلو امام میگه که چیزه اون محتجب از عالم نیست، لا یحتجب عنکم، میگه عنکم محتجب نیست، لکن سوء اعمالکم احتجبه عنکم، که این دوباره خیلی رو تقویت میکنه موضوع آیه بهجت رو که میگه که عیون ظالمینه، تو ظالم نباش برو ببین، تو مسیر هدایت قرار بگیر برو ببینش، هر جا سوال داشتی برو سوال جای برس. تو این فضا الان میخوام در واقع چیز نقل کنم، موضعی میدهش که نه ما حد اکثر لازم برای هدایت را داریم اما نه تو میراث مکتوبمون، ولی اگه من بخوام توی مسیر هدایت حرکت کنم حد اکثر میراث رو میتونم به دست بیارم، حد اکثر لازم میتونم به دست بیارم، موضوع من اینه که آره میتونم، ولی تو فضا علم دینی ما اینجوری نمیریم، چون اینجوری نمیریم کارو بعدی میکنیم. نکته دیگه
اگه اینجوری میرفتیم
که همیشه درست همون دیگه، اگه میرفتیم خب ما مثلا دیگه با علم دینی خواهیم همیشه درست کنیم و میشه اگه اینجوری بریم همیشه درست کنیم،
بعد قابل اثبات برای بین هست، چون ما علم دینی رو میخوایم یه چیزی دستمون بیاد که بتونیم مثلا با
نه
با قرب رقابت
کنیم. من یه نکته دیگه دارم تو بحث علم دینی، من میخوام بگم این خیلی محل مغالطه است، این که ما مسئله اولیمون توجیه یافتمون برای غیره یا مسئله اولیمون حل مسئله است، این خیلی دو مهمه ها. یه بار شما میگه آدم من تو علم دینی میخواهم برای حل مسئله ها، یه بار علم دینی میخواهم برای توجیه غیر، میگم کجای جهان علم رو درست میکنن برای توجیه دیگران؟ فقط ما تو ایران این کارو میکنیم، اونم به خاطر علتش هم به نظر نمیاد، به خاطر اینکه روی کرده فلسفه تو بحثمون خیلی پررنگ شده، تو فلسفه همش اثبات این در، یعنی فلسفه نه کلام بلکه هی میخوایم توجیه کنیم دیگران رو. آقا علم اجازه که علم کاری با توجیه دیگران نداره، علم میره جلو دیگران قبول کردن قبول کردن مسئله رو حل کرده، اگه مسئله ما حل مسئله باشه اصلا مهم نیست توجیه دیگران، ما مسئله اونو حل کنیم، مسئله نه فقط مسئله خودمون رو، مسئله جهانی رو حل کنیم. نکته معلومه؟
بله.
خب حالا با این فرق به همون من مهم نیستش قبول نکنم، من میخوام آیا ما میتونیم مسئله ها رو حل کنیم؟ الان با این توضیح که الان کلاس خدمت شما دادم خوبی حضوری اینا این گفتگو میکنه مطلب بیشتر میگه، این است که واقعا میتونیم حل کنیم، واقعا میتونیم ببینیم مثلا نقدم شد با آقای چیز بین آقای وکیلی که چرا منحصر میکنیم میراث معرفتی مکتوب، خب غیر مکتوب هم هست امام هست و اینا متعال ایشون ها، خوب شد دیگه این بحث کردیم، ایشون دو سه دلیل میاره، میگه این لکل واقعت حکمون حکمون اما واقعی و اما ظاهری، نه حکمون واقعی، حکمون واقعی شنید این نفس الامری دیگه، نفس الامری که دست ما نرسه تو دین واصل یا واقعی یا ظاهری، و ظاهری هم مشکل ما حل نمی کنه. چرا؟ چون ظاهری فقط مقام رفع تحیره، اتمام حجت مشکل ما رو حل نمیکنه. چرا؟ چون دور به همین برمیگرده، با احکام ظاهری هم رفع تحیر میشه، حجت بر ما تمام میشه، به تعبیرشون مؤذریت میاره اتمام حجت، نه کشف واقع. ما تو فضای نگاه دینیمون مؤذریم، اما مثال معروفش اینه دیگه، آقا این شراب باشه من استصحاب کنم آب بوده بگم آبه، بخورمش مست میکنم ولی چوب نمیخورم، ولی سعادت دنیاییم دچار مشکل میشه.
پس یعنی این علم دینی حل مسئله نمیکنه.
نه
درسته.
دو تا مطلب ها، یا بریم بخوایم سر فضای بگیم که آقا ما میتونیم از پیش تو فضای دین بالفعل عرصه بذاریم براش، نمیتونیم عرصه بذاریم. ایشون موضعش این است که آقا ما صرفا بعد از فصل میتونیم بگیم، من میخوام بگم آیا قبل الفحصم پیشینی میتونیم بگیم حداقل لازم برای هدایت یا حتی حد اکثر لازم برای هدایت رو این دین بالفعل به ما میده یا نمیتونیم اینو بگیم؟ تو این مقام دارم الان بحث میکنم. ایشون میگه نمیتونیم بل به ضروره بگیم، بل بعد الفحص میتونیم بگیم، بل قضیه فعلیه میتونیم بگیم، اما قضیه ضروریه نمیتونیم بگیم. حالا ایشون تو این مقام که بگه ضروریه نمیتونیم بگیم، میگه اتمام حجت ما مؤذریت داره میاره، لکل باقت حکمون حکم ظاهری هم توش هست و اینا، نمیگه مسئله حتما حل میشه، میگه شما حتما روز قیامت چوب نمیخورید. برای همون مسئله ما تو علم دینی سعادت دنیاویه تا سعادت اخروی، سعادت سرش محدود، برای علم و برای دنیا میخوایم دیگه. و سومین دلیلی که ایشون میاره میگه هان
میشه بگیم ایشون به این مسئله توجه نکرده که
چی؟
هدف ما تو علم دینی حل مسئله است.
نه توجه داره،
چون وقتی میگن
یعنی میگه که ممکن است، ممکن است ما نتونیم بخشی مسئله رو حل کنیم. ثمرش نه که حتما حل نمی‌کنیم. میخوام بگم ما پیشاپیش نمیتونیم بگیم همه مسائل هدایت رو حل می‌کنیم. هیچ جایی نمیتونیم بگیم همه چی رو حل می‌کنیم، چون حلی که حل سعادت دنیوی باشه نه سعادت اخروی.
ایشون وادین واصل منابع معرفت دینی چی میدونن؟ عقلم هست
جو. آها این دوره بحث قشنگی میکنه. میگه وقتی دین مجموعه میراث معرفت مکتوبه، اگه شما عقل رو زنگمش کنی خب اصلا دیگه بحث از بحث در میاد. محل بحث ما این است که آیا با رجوع به متون دینی مشکلمون حل میشه یا نه. میگه شما یا هر جا رجوع کردی هر جا نتونستی عقلت بیاد جلو. این یعنی من خودم از اون موضوع خیلی دفاع میکردم، اما اشکال خیلی جدی داره. جدیش هم این است که یعنی شما داری میگه که ببینید این میشه علم دینی، نمیشه خود دین. یعنی من تو موضوعم تو علم دینی میگفتم آقا منابع علم دینی هم عقل هم نقل، موضوع جوادی. اما یه بار مهمه که خب حالا خود دین رو فعلا میخوایم سوال کنیم، خود دین غیر از آورده های عقله، میگیم این مجموعه میراث معرفتیه این مشکلات رو همش حل میکنه، معلوم شده محل نزاع. برای اگه تو این
ممکن نتونه حل کنه
ممکنه خیلیش به عقل باشه. منطقه الفراغ بحث قشنگی گفتن، منطقه الفراغ خلاصه منطقه الفراغ داریم یا نداریم؟ اینا میخوان یعنی اینا همش میونه بیرون از بحث ما. میخوام اول تقدیمونو با این میراثه بدونیم، بعد از این میراثه بگیم خب اصلا خود عقل ما، یعنی عقلی که خود بی خودی به ما نذاشته، یعنی من موضع خودم تو علم دینی یا علم دینی محصول عقل و نقله، اما حداقل حواسون باشه اینها چقدر مسیر ما رو حل میکنه.
پس یعنی ایشون
ببین حتی تو فضای عقل هم که دارید میگید، من میخوام منافع ایشون برم، ایشون البته فقط توی فضا میگه، میخوام بگم حتی بگیم عقل رو هم شامل کنیم روش، عقل هم بیاد جلو، باز مجموع عقل و نفس بیشتر از اما واقعی و اما ظاهری ما میده یا نه همش واقعی رو میده؟ غربی هم میگن اما ظاهری، چرا؟ چون برامش آزمون و خطا عقل داره میره جلو دیگه. یعنی آزمون و خطاش فرضش چیه؟ فرضش این است که ممکنه حل نشه،
اون در مسیر رسیدن به
حل مسئله
است.
خب دیگه
حکم قطعی در صادر نمی‌کنه مگر وقتی که مسئله رو حل کرده باشه.
خب حل همون شده دیگه،
حکم ظاهری ندارن قرض.
نه چرا اتهام حکم ظاهری معناش اینه
حکم موقت دارن، بله نصب بشه، بله
نه حکم ظاهریشون، یعنی میخوام این ببینید حکم ظاهری شما معنی عامش نیا کنید، یعنی اگر یک قانونگذاری، اگر یک وزیری، یه مجریی یه عملی انجام بده معذور یا معذور نیست تو نظام اجتماعی خودشون؟
معذوره، چون که این رو راه حل مسئله میدونن.
خب دیگه
پشتوانش حل مسئله است نه حجیت.
میدونم، نه میدونم، میخوام بگم که مسئله همه ما هم تو دینمون مسئلهمون رسیدن به سعادت اخروی واقعی است. یعنی سعادت دنیوی هم هست دیگه، فقط ما نمیگیم دین برای سعادت اخروی، که سعادت دنیوی هم هست، اما میگیم خلاصه ما میپذیریم که گاهی وقتا نمیرسیم.
نه نیست، اون وقت نگاه معذریت شو فقط سعادت اخروی، سعادت دنیوی لزومن.
خب میدونم این نگاه اتهای بحثی هم قشنگ اینجوری داره، توی حالا گفتم بحث جلد دوم، این یه جلد چیه سوم کتابشونه، که آقا واقعا ما با فقه معذریت باید بریم جلو یا فقهی که فقط تو فضای معذریت نمیخواد بره، نمیدونم دعوای سنگینه. یعنی ما اگه علم دینی میخوایم نمیدونیم با فقهی که فقط روی کرده معذریت داره، چون در مقابل روی کرده معذریت روی کرده تربیتی. من یه تصحیح گشتم براش، گفتم ایشون خوبه به جای کلمه تربیتی بگه تربیتی تمدنی. ایشون میگه روی کرده تعذیری روی کرده تربیتی. من گفتم به جای روی کرده تربیتی بگید روی کرده تربیتی تمدنی، چون تربیتی فردی رو داره میگه، تمدنی جمعی رو داره میگه. یعنی فقه میتونه روی کرده تربیتی تمدنی داشته باشه یا فقط روی کرده تزدیری داره؟
وقتی ما هدف و حل مسئله گذاشتیم طبیعتاً روی کرده
تربیتی میشه، تربیت تزدیر. خب حالا حرف اینه اگه هدف حل مسئله باشه در این حال باز حکم ظاهری داریم یا نداریم؟ شما اگه کار تربیتی بکنی با بچه‌ت، تو کار تربیتی باز خلاصه یه جایی به حکم ظاهری میرسی. حکم ظاهری میخوام از حیث کارکردش بگم، وگرنه اون که اصلا دغدغه فقیه یه چیز دیگه است. خب یعنی اون چیزی که حکم ظاهری رو برای چی اصلا مطرح میکنن تو فقه؟
خروج از تحیل.
آها، میخوام بگم حواستون باشه یه جاهایی هستش که شما حجیت نداری تحیل رو بخوای رفعش بکنی. من خب همین توی تحیره، پایم تو علم جایی همینه دیگه، میگم آزمون و خطا برو. من میدونم این فرضیه رو که گوشی قطعی نیست، حالا برو ببین چی میشه، اما اگه فرضیه تو درست حرکت کردی اشتباه کردی اشکال نداره.
برای خروج از تحیره و هیچ نگاهی به حل مسئله ندارید، حل مسئله شد شد نشد اما اصلا برایش مهم نیست توی حکم ظاهری.
خب میدونم، نه این تو فضای رویکرد مؤثریته. من میگم آیا اگر رفتیم تو رویکرد تربیتی فقط احکام واقعی داریم یا اتفاقی از عشق اختلافات؟ من خوب این بحث داریم میکنیم با آقای چیز میگه آقا تو رویکرد چی اصلا ما به حکم ظاهری کار نداریم. یه جایی میگه تو علم دین میگه به حکم ظاهری کار نداریم. من میگم نه، من نمیتونم بگم کار نداریم. یعنی اگر ما مسئلهمون حل مسئله است اصلا بشر نمیتونه به حکم ظاهری کار نداشته باشه.
به نظر بنده
خواهش کنم نه
حکم ظاهری نیست، اون حکم موقته، اون حکم واقعیه ولی موقته، یعنی نسخ میشه ابطال میشه اصلا.
وقتی ابطال شد اندل ما قال مصوبه این چی مخطئ این دیگه مصوبه که نیستیم، حکم واقعی یکی بیشتر نیست. ما میخوایم به سمت حکم واقعی حرکت کنیم، اما الان که به اون حکم واقعی نرسیدیم میتونم تو این موقف حکم ظاهری داشته باشم یا نه؟ من حالا تا نقدی که اونجا هم توی جلسه بهشون گفتم، گفتم حکومت تو مقام حاکمیت که مجبوره بره سراغ حل مسئله، نمیتونه بگه من فقط چوب نخورم، روی کرده مؤثریت نمیتونه بره جلو. حکومت یه جایی به تحیر نمیرسه و وقتی به تحیر رسید باید کاری انجام بده یا نه؟ و این کاری که انجام میده از جنس حکم ظاهریه. یعنی اون وقت مکانیزم های حکم ظاهری اونجا ما جدی بگیریم، ولی حواسمون باشه ها. نکته من اینه که تو رویکرد تربیتی به قولشون، تو رویکرد تربیتی ما نمیتونیم بگیم ما با حکم ظاهری کار نداریم. نه، مکانیزم حکم ظاهری برای همه عرصه‌های دانش نیازه. غربی‌ها هم همین رو دارن. منتها حالا دیگه اسمشون بذاریم حکم ظاهری نداریم حکم ظاهری بحث دیگه‌ای. ولی خودمون میدونیم که حکم الان ولی فقیه حکم داده، خودش میدونه که حکمش حکم ظاهری حکم واقعی نیست.
نظرشون چیه؟
این بحث نکردیم، این اینجوری که الان شما بحث کردیم با ایشون بحث نکردیم.
ایشون ناراحت روی کرده
تربیتی چیز میکنه. آره ایشون که به جد طرفدار روی کرده تربیتی تمدنیه. مطابق هم موقعم که باش بحث داشتن ایشون آقا تو همین اینجا که داره قلم رو دینو مطرح میکنه میگه حکم ظاهری از بحث ما خارجه. ما میگم نه، حکم ظاهری از بحث ما خارج نیست. حکم ظاهری درسته که از مجموع میراث معرفتی مکتوب نیست.
خب ایشون که اینقدر میگن که میراث معرفتی مکتوب باید باشه، بعد هدفم حل مسئله است، حکم ظاهری هم خارج میکنن، خب قطعا بعضی مسائل بدون پاسخ
میمونه. خب باشه، به همیشون میگه که ما پیشا پیش نمیدونیم علم دینی کدوم مسئله ما رو حل میکنه.
بعد اونا رو کی باید حل کنه؟
خب نه، یعنی میخواد موضعش رو داره میگه. حالا موضعش رو که حالا گفتم اینا با عقلش حل کن با منتها میگه حالا من از ایشون دفاعی بکنم. یه نکته مثبتی که داره این دیدگاه این است که شما تو منطقه الفراغ دعوایه، تو منطقه الفراغ حرف که میزنی حرف شرعی یا شرعی نیست.
پس ایشون قرار به منطقه الفراغ،
حالا من نیدم این موضع رو ها. آره علل قاعده
بله، یا یک دین تبعیضی میشه که
بله
نکفرو
نه نکفرو که نداریم، منتها همین تو فقط منطقه الفراغ. ببینید مثلا من خودم یه زمان خیلی انگار تقلید در اومدم دیگه، محتاطم فعلا. من الان این موقف امام که آقا فکر کنم همون داره که قوانین جمهوری اسلامی قوانین شرعی قبول ندارم، نه که من قبول ندارم، شورای نگهبان قبول نداره. چرا؟ اون زمان که این جمله رو ایشون گفت شورای ها میدونید دیگه، شورای ها شیفت مهم داره. یه اوایل انقلاب همیشه میگفت این حکم مطابق شرع است، الان میگه این حکم مخالف شرع نیست. وقتی مخالف شرع نشود یعنی حکم شرعیه. یعنی مثلا من سرین یه مدت خیلی احتیاط میکنم، حالا من دیگه به جمعی خودم رسیدم که نه این دیگه چیز نیست، یعنی به لازم مقام احتیاط
خیلیتون به دوست راحت میکنم.
نه من برای خودم دارم میگم، نه من محتاطم مشتری نیستم و من نمیتونم تقلید کنم، ولی تو مقام تحلیل دارم میگم. مثلا برای خود من عبور از سرعت مسئله بود، قوانین راهنمایی رانندگی قانون حکومت دیگه، آیا این قانون قانون شرعی است که تخلف از آن گناه داشته باشه، حرمت شرعی داشته باشه؟ حرف امام ظاهرش اینه و اینو که بگیره خیلی از جای دیگه لوازم داره، در حالی که وقتی آدم سراغش نگاه کنه میگه آقا اینجا عرصه منطقه الفراق، شارع بر عهده شما گذاشته، اگه بر عهده شما گذاشته باشه شما تصمیم گرفتید، تصمیمتون حکم شارع نیست. آیا حکم شارع یا حکم شارع نیست؟ اگه امام معصوم باشه چرا میگیم با دوره؟ چون خود امام معصوم حرف میزنه به حکم شارع، مگر اینکه تصریح کنه بهش. بر همین است که تو این فضا من میخوام یه ثمره داره. میگه علم دینی ما اینجوری همه چیز رو نمیگه به نحو دینی حل کردم. یعنی اون عرصه منطقه الفراق از این احکامی که عقلا نه عقل چیز عقلا واگذار میشه، اون عرصه عقلا رو تصمیم گرفتن عقلاییان مردم باید عمل کنن. اما عمل نکنن نه، آیا من شب نصف شب از چراغ قرمز رد بشم خلاف شرع مرتکب شدم یا نه؟ این ثمراتشه دیگه. من الان به نظر میشه که نشم، یه زمان اینجوری بودم واقعا رعایت کردم سرعت بیچاره میشد دادم شد نه من بخوام سرعت رو رعایت کنم یه جایی واقعا میشه داشته 30 کیلومتر، چون اینجا 30 کیلومتر برو تصادف میشه. یعنی کاملا میگم اصلا من موقع گفتم اینجا خلاف عقلاست، حکمش چون خلاف عقلاست از این اینجوری جا رعایت نمیکردن. منم یعنی امضای شارع نداره قطعا، چون شارع حکم عقلا رو امضا میکنه.
اصلا به نظر من حکمش نصب شده، هنوز پلیس فرصت نکرد بیاین تابلو رو بکنید.
من خودم خیلی اینجور توجیه میکردم براش، ولی خلاصه باز خودش با خودش گیر داره دیگه. ولی من بعد به این نتیجه یعنی برداشت خودم دیگه فعلا تو موقع به احتیاطم هیچ که من تحلیل نکنه، ولی خودم برای خودم اینجوری شده، میگم آقا اینجا منطقه الفراق، منطقه الفراق هم حکم دینی نداریم توش، حکم اجتماعی داریم. اون وقت این حرف آی سکولاریسم یا سکولاریسم نیست، این همش کم لوازم حرفه. آیا ما یعنی نگاهمون دین واقعا حد اکثری باید باشه؟ دین همه جا داره ورود پیدا میکنه یا نه اصلا نباید ورود پیدا کنه؟ این خب میدونید این مرحوم سید رضا صدر ظاهرا داماد امام بوده، کی بوده؟ این نسبتی هم با امام داشته. ایشون چیز بوده دیگه، اول انقلاب خیلی مخالف بوده که شما نگید جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، ایشون خیلی مخالف بوده. گفت چون شما خیلی حالا از این باب بود خیلی کارا تو اسلامی نیست، برچسب اسلامی روش بیاره، یعنی مصیبتی که الان مطالع بهش دیگه. خیلی کام واقعا اسلامی نیست، مون یارو چی غیبت داره میگه کاملا خلاف اسلامه، ولی چون برچسب اسلامی میذاریم بعد از مردم انتظار کار اسلامی داریم. بعد همین مثال دیگه، شما از قانون رد بشید داری روزی اینقدر گناه میکنن مردم، یعنی واقعا نمیتونه به این لوازمش ملتزم باشه؟ نمیدونش که خودش من خودم سوال. حالا گفتم این شد داره تو این فضا میره، اگه بخوام اینو بحث نکردا ما بحث کنیم اینش توش داریم. خب در واقع گفتم دیگه نکته ایشونه، در واقع سومین نکته ایشونم از سومیش هم در واقع توضیح اینه که میگه حجیت مسئلهش مؤذریته، در حالی که ما توی چی دنبال سعادت هستیم، سعادت واقعی هستیم و سعادت واقعی رو شما نمیتونید با چیز حاصل کنید لزوما، سعادت واقعی در دنیا داریم میگه، مثلا آخرت که دیگه سر جاش بحث. خب این بحث سر قلمرویدین بود که الان تو به نظر میرسه که در واقع باز همچنان حق با ایشون شد تا حق با من، یعنی ما همچنان نمیتونیم بگیم حداقل لازم برای هدایت به نحو قطعی رو داره، چون عرصه‌ی منطقه الفراق میمونه، عرصه‌ی واقعا حکم ظاهری میمونه که واقعا حکم ظاهریه و فعلا ما معذریم. این نیستش که حتما سعادت رو حاصل کنیم.
یعنی چیه؟
ببینید یعنی الان این نکته ایشون اینه. آها یه اشکال خودم بگم که این حرف معنیش، ببین ایشون حرفش اینه که آقا چون خلاصه شما با حکم ظاهری سرکار داری، با معذریت سرکار داری، معذریت دوباره میگه یه جای حکم ظاهری داری، با همش به یک برمی، همین حکم ظاهری برمی، چون با حکم ظاهری سرکار داری پس حداقل لازم برای هدایت به معنای سعادت دنیوی رو هم نمیتونی تضمین کنی، یعنی ممکن است کاری بکنه خراب بشه، مردم زندگیشون گرون بشه، سعادت دنیویشون دچار چالش بشه.
نمیدونیم مگر بعد الفحص مثلا
ما هر مورد که یعنی ما نمیتونیم پیشا پیش بگیم توی متون دینی همه چی هست که ما همه مشکلات رو حل کنیم، باید بریم سراغش اون مقدارش رو حل کنیم، ممکن ما چه جایی نتونیم حلش کنیم، مجبور شیم از عقل بشری استفاده کنیم و یه کار عادی بکنیم. البته این بقیه‌اش من دارم توضیح میدم که شو بعد الفحص کلا بل دین بل فعل نه به نحو پیشینی، که به نظرم الان داره میادش که حق با ایشان. یه نکته که من فقط داشتم البته این باز هی قید رو دقیق میکنه مسئله رو، این که آیا احکام ظاهری شریعت هیچ ربطی واقعی نداره یا داره؟ پیش یه جمله داره میگه هیچ ربطی واقعیت نداره، من به نظر مثل اینجوری نیست. یه بار شب از زاویه اصول فقهی میکنی آره، یعنی تو زاویه اصول فقه میگن آقا وقتی حکم ظاهری انجام دادی نمیدونی که قطعا واقعی یا واقعی نیست، به این معنیش رد نداره. اما شارع که این مسیر احکام ظاهری رو برای ما گذاشته، این مسیر در مسیر کلان احکام واقعی هست یا نه؟ به تعبیر دیگه اگه مثلا استصحاب رو شارع حجت دونسته، صرفا تعبد محض یا نه استصحاب از این جهت حجت شده که اغلب مواقع به واقع میرسه. انظر معلوم شد؟ یعنی حرف من این است که احکام ظاهری هم اینجوری نیست که باز ما رو دست بالا از شارع از واقع کوتاه کنه. بله این که بخوایم بگیم 100% به واقع رسیدیم درست نیست با وجود احکام ظاهری، ولی احکام ظاهری هم تا حد زیادی ما رو به واقع میرسونه.
شما این برای میفرمایید استثناء میفرمایید و احتمالا احتیاط هم میفرمایید که احتیاط هم ما رو به واقع میرسونه و براءت به همه رو خراب میکنه.
نه خلاصه براءت اگه شعار براءت رو امضا کرده، براءت به نحو کلیش تو کل شریعت اغلب ما رو به واقع میرسونه، اغلب ما رو از واقع دور میکنه. صحبت من اینه ها، نمیم همه این مواردش ها، نمیم یعنی حرف من اصول عملیه همه شون رو هم احتیاط خیلی واضحه که ما رو به واقع میرسونه، و احتیاط خودش اقتضاش اینه. باشه این رفع ها
عدم علم اصلا کاملا تو بحث معذریت
میدونم همین ها میخوام بگم، یعنی میخوام بگم همین عدم
بهترین حالا نیست 50-50.
نه نه بذارید صبر کنید، هم مثال خوبی زدید شما رفع ما لا یعلمون. این رفع ما لا یعلمون رو به شیعه گفتن یا به سنی گفتن؟ قطعا به شیعه گفتن نه به سنی. یعنی کسی بگه من احادیث اهل بیت رجوع نمی کنم لا یعلمونم، یعنی رفع ما لا یعلمون بعد الفحث نه قبل الفحث. حرف من این است که چرا رفع ما لا یعلمون؟ چون عمده آنچه مورد نیاز است به ما داده شده، اون مواردی که داده نشده رفع میشه موارد خیلی اقلیه تو زندگی. من فهم این است ما اصول عملیه که داره یه مدیریت میکنه زندگی ما رو، به خاطر که اغلب اینا داره مشکل ما رو حل میکنه. همین اصول عملیه
حد اکثری بفهمیمش، نه اینقدر حد اقلی،
نه حد اکثری. نه میخوام خود فضا اتمام حجت رو بگم. ببین اتمام حجت تعبدن اتمام حجت حاصل میشه. ساعت اخروی یه امر کاملا تعبدیه یا مصالح و مفاسد واقعی ما رو به ساعت اخروی میرسونه. همین یعنی اگر تعبدی هست انضمام به مصالح و مفاسد واقعی کلی است. برای اینا هم تو همون راستا داره قدم برمی‌داره. خب من میکنم چه 10 دقیقه روشتن هم دیگه 10 دقیقه بعضا پخش میکنم. خب من فقط پس این مطالبی که مال یکی بود تیتروار میگم. ایشون توی این جلد 3 کتابش تعبیرش این است که فقه کنونی فقه موجود در مقایسه با دغدغه علم دینی، دغدغه علم دینی چیه؟ احیا و بازخوانی میراث دینی برای شرکت در رقابت‌های تمدنی. یعنی ما الان توی علم دینی دنبال چی هستیم؟ میگیم آقا غربی‌ها به لحاظ تمدنی یه علمی آوردند، ما می‌خوایم با اینها رقابت کنیم، ما می‌خوایم بگیم که ما هم علم داریم. مقتضی
همون توجیه نشد
چی؟
این بیشتر به توجیه
نه رقابت عملی رو داریم میگیم. یعنی آیا ما میخواییم نظام زندگی تمدنیمون رو با مدل علم غربی بچرخونیم یا نه ما در ازای اونهای علمی داریم این علمه میخواییم زندگی اون رو بچرخونیم؟ تو رقابت تمدنی هستیم، مسئلمون فقه فردی خالی نیست. تو این فضا ایشون میگه حالا ببینیم فقه موجود در مقایسه با این چه کاستی هایی داره. ایشون عنوانش گوشت عدم طرح برخی مسائل ضروری از قبیل، من نیا کردم این از قبیلش یه تعدادش عدم طرح مسائل، یه تعدادی که عدم طرح نیست، نپرداختن به برخی مسائل، نپرداختن غیر عدم طرح. البته حالا شاید من هم بشه بگید. حالا من اینا تیتوار میگم که همش به نظر جای تأمل خیلی خوبی داره. مثالش یکی این که برخی مسائل مستحدثه فردی، یعنی ما تو مسائل مستحدثه همیشه منفعلیم، همیشه یه چیزی رخ میده مشکلات ایجاد میشه بعدن تازه میرن، در حالی که ما باید یه کمی رصد بکنیم ببینیم چه مسائلی داره مستحدث میشه. این که بنظرم خیلی واضحه. دسته دوم و سومش من موقع به خودش گفتم فرقش تو جلسه من باز نتونست بگه من دادم خیلی مشت فرق نشد به شما بگم ببین فرق داره یا نه. دسته دوم و سومش میگه عدم توجه به شخصیت‌های حقوقی، عدم توجه به احکام نهادها. حالا این نهاد با شخصیت حقوقی به لحاظ فقهی اینا فرقی میکنه یا نه؟ ببین تو فقه ما شخصیت حقوقی و نهادها احکامش یه دیگه گرفته میشه. به قول ایشون حد اکثر یه جایی که در باب حاکم و سلطان صحبت میکنن یه مقدار شخصیت حقوقی مطرح میشه. در حالی که ما امروز یه عالمه سازمان داریم، بانک داریم، بانک مهمونی شخصیت حقوقی. آیا بانک مهمونی شخصیت حقوقی مالک میشه یا مالک نمیشه؟ انواع دعوا داریم که تو فقه ما کمرنگ باید روش کار بشه. تعبیر دیگه که داره از کمبودهای فقه ما میگه گزاره‌های هست و نیست مربوط به باید و نباید. فقه ما دقیقش تکلیفه فقط، اما خیلی وقتا یه گزاره هست و نیسته. مثالی که ایشون میزنه میگه مثلا
این مورد چهارمه،
مورد یعنی یکش مستعدسه بود، دو و سه شخص هر دو نهادها بود، بله چهارش هست و نیسته.
یعنی در فقه از هست و نیست بحث
از نمیشه. بعد این کجا نمیشه؟ این همون توضیحی که ایشون میده همون توضیحی که من جلسه قبل گفتم که علم اخلاق. من تو علم اخلاق چه نکته رو گفتم؟ الان ایشون توضیحشون با اون بحث علم اخلاق من خیلی هماهنگه که میگم علم اخلاق کاری میکنه که علم فقه نمیکنه. میگه مثلا فقه میگه وسواس حرام است. حالا چجوری این وسواس حرام است رو باید زایلش کنیم؟ فرد چیکار باید بکنه تا این خروج حاصل بشه؟ راه‌های مبارزه با فقر، پیشگیری از وسواس چیه؟ فقه به اینا خیلی اصلا نمیپردازه. یعنی مکانیزم‌های خروج از یک موضع. اینو امر واقعی دیگه، امر عینی خارجی. ایشون دو مورد دیگه گشته. من دو تا رو می‌ذارم مستقل کردم. یعنی یکیش ایشون که عدم طرح برخی مسائله. من دو سهش رو که اینو در واقع دو سه میشه. میگه عدم ارائه و تعریف شاخص اجرایی. فقه خیلی جاها تشخیص رو برده مکلف گذاشته، میگه تشخیص موضوع برده مکلفه. خب خیلی مثال خیلی معروفش موسیقی غنائیه. موسیقی غنائی شاخص نمیده برای مخاطب که ببینه و حکومت نمیتونه اگه شاخص نشه باشه کاملا امرو سلیقه‌ایش میکنه. اینم به شما بگم بلاد اطلاع نمی بد نیست. اینو شاید دهه 70 بود من میخونم، حاشیه روزنامه جمهوری یه تحلیلی کرده بود که چیکار کردن توی نظام ما ملت رو بیچاره کردن. گفتودش که فتوای امام تو موسیقی، گفت فتوای امام این است که موسیقی مشتبه اشکال نداره و معیار موسیقی مشتبه هم عرف گذاشته بود. بعد یعنی موسیقی صدا بود، حرام، مشتبه، مباح. میگفت ما موسیقی مباح پخش می‌کنیم، موسیقی مشتبه هم پخش می‌کنیم. بعد از یه مدت که موسیقی مشتبه که عرف مشتبه می‌دونه پخش می‌کنیم، عرف این مشتبه براش میشه مباح. ذائقه موسیقیش عوض میشه، حرامای میشه براش مشتبه. تبیین کرده بود ها، ما مهاجرانی بود کیوت روزنامه جمهوری، من خودم یه سلسله مقاله تبیین کرده که مال صدا و سیما بودی در واقع نویسنده مسئول صدا و سیما چی موسیقی صدا و سیما. ما با این سب عملا داریم ذائقه موسیقی افراد عمل میکنیم، به فقه هم رعایت میکنیم. حالا خلاف شرع میکنن نمیکنن اینجوری، بعد خودشون بپرسید. مطلب دیگه که ایشون باز میگه خیلی به نظر مهمه، میگه عدم تعیین موارد تصادق احکام شرعی، به تعبیر ساده‌تر تعیین تکلیف برای تزاحم‌ها. نمیگه که